زن و جهان امروز، گرداننده نجیبه خلیل. شنوندگان محترم، خواهران عزیز، سلام های پر از محبت من نجیبه خلیل بپذیرین. امیدوارستم که صحت و سلامت باشین و با ای که از خستگی های روز سپری کردین و با صحت و با آرامی و با خاطر جمع پیش رادیوهایتان باشین و به این برنامه گوش بتین. البته موضوع برنامه امشب ما نقش زنان در نهادهای قضایی است، اما پیش از اینکه به موضوع بپردازیم توجه شما را به خبرهای از جهان زن در هفته که گذشت جلب میکنیم.
اخبار مربوط به زنان در هفته‌ای که گذشت.
کمیسیون مستقل انتخابات در مورد شماری از زنانی که درباره گرفتن فوتوهایشان نگران هستند میگوید در تمام حوزه‌های انتخاباتی زنان کار می‌کنند و فوتوهای زنان رای دهنده توسط آنها گرفته خواهد شد. در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی کمیسیون انتخابات را مورد انتقاد قرار داده میگویند در رابطه با پروسه بایومتریک به مردم معلومات کافی ارائه نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از اینکه در روز انتخابات کارمندان زن در حوزه‌های انتخاباتی کار میکنند، پس برای گرفتن فوتوهای زنان جای نگرانی نیست. خانم کریسی اولاهن، یکی از اعضای دموکرات کانگرس ایالات متحده، میگوید یگانه راه برای آینده سلامیز در افغانستان راه حل سیاسی میباشد. خانم هولاهان در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا صدای امریکا همچنان گفته است که اگر مذاکرات با طالبان اثر گرفته می شود، این روند باید همه جانبه باشد، زیرا به گفته او مذاکرات قبلی یک جانبه بود. در این هفته جلسه هماهنگی با نهادهای فعال در راستای انتخابات از جمله تیفا، فیفا، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات، ریاست امور زنان، انجمن اجتماعی زنان، دفتر زنان برای زنان و شبکه‌های جوانان روی بحث در مورد نگرانی‌ها و توقعات شهروندان در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و پیشنهاد طرق مؤثر در مورد افزایش اشتراک بانوان در انتخابات در دفتر ولایتی شبکه زنان در قندوز برگزار گردید. و یک زن 74 ساله در یکی از ایالت‌های جنوبی هند دو دختر دوگانگی به دنیا آورد. این زن با کمک القاح مصنوعی باردار شده و وضعیت صحی مادر و نوزادان خوب است. یارماتی یانگاما در سال 1962 ازدواج کرد، اما مادر شدن را در 74 سالگی تجربه کرد.
خواهران محترم، و برنامه خودتان به این شماره ها زنگ بزنید. شماره محلی 0790-010-070 و شماره دیگر 001-202-619-3136.
صحبت با مهمان برنامه.
باز هم به برنامه جهان زن خوش آمدید. نجیبه خلیل هستم. اما طور که قبلا گفتم، موضوع برنامه نقش زنان در نهادهای قضایی است و مشخصا ما امروز سر یکی از فعالیت‌های چشمگیری یکی از خواهران قاضی منیره بهارکی صحبت می‌کنیم که خانم بهارکی از 3 سال گذشته به این طرف رهبری محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدره اونا به دوش دارن. البته گزارش های در ای از دو هفته به طرف ما در مورد ایشان داشتیم از طریق تلویزیون آشنای صدای امریکا در برنامه های دری و پشتو به نشر رسید و خوشبختانه ما امشب تانستیم که خانم بهارکی را برای قسمت برنامه زنا هم با خود داشته باشیم. مثل که ما اونا را روی خط داریم. قاضی منیره جان بهارکی، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه جهان زن، برنامه خودتان.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو صدای امریکا. سلامت باشید.
مهربانی کردین. البته گزارش های را تا نکه شنیدیم و دیدیم، موفقیت های شما واقعا چشمگیر بودم. ما براتان تبریک میگم. بیاین که خب از اول امیر، شما اولین کس هستین که از ولسوالی بهارک ولایت بدخشان آمدین کابل و به تحصیلاتان ادامه دادین. معلوم دار سوال های دلیل تا بعدا ازتان میپرسم، اما من ایره میخوام اول از شما میره بپرسم که چی چیز باعث شد که شما علاقه مند شوین در رشته قضا؟
خب ببینیم، با باور ما قضاوت همطور که پیچیدگی خود داره، چالش های خود داره، مشکلات خود داره، ولی یکی از مقدسترین و منزهترین مسلک است که آدم میتونه داشته باشه، برای که از طریق تأمین عدالت و تحکیم حاکمیت قانون آدم میتونه که مصدر خدمت بر مردم شود. ولی این که مشخصا چی چیز باعث شد من به مسلک قضا را انتخاب بکنم، اولا خواستم با انتخاب این مسلک دید مردم و دید جامعه نسبت به زن تغییر داده باشم، که زنان هم میتوانند در جامعه مثل افغانستان وظایف پرچالش و پرخطر مثل قضاوت را پیش ببرن. و در این حال ما فکر میکنم حضور زنان در دستگاه عدلی و قضایی، خاصتا در بخش قضا، میتواند میزان دسترسی زنان در بر عدالت افزایش بده. برای که بر شما معلوم است که با توجه به سنت های حاکم در جامعه، زنان کمتر نخواهند بر مراجع قضایی که در رأس مردان قرار داشته باشند مراجعه بکنند و مشکلات و چالش هایی را که با ما مواجه هستند و نابرابری هایی را که در مقابلشان صورت گرفته او را بیان مطرح بکنند. و بنابراین وقتی زنان در رأس ارگان‌های عدل قضایی قرار داشته باشند مثل که این روزه دارن، زنان متضرر میتوانند به سادگی و به راحتی برن مشکلاتشان با زنان در میان بگذارن و در این حال اعتمادی را داشته باشند که به شکایاتشان و مشکلاتی را که طرح میکنن از طریق زنان قاضی به سادگی میتونه
برش
حل پیدا
شد
و
به او رسیده گیشه. بسیار تشکر. شما در مصاحبه که داشتین با تلویزیون آشنای صدا امریکا گفتین در کشور مثل افغانستان پیش بردی مسلک کار مشکل است، چون محاکمه قاچاقچیان مواد مخدر کار توهم با تهدید است. تهدید شدین چی نوع تهدید ها؟
دقیقا قضاوت ما فکر میکنم در تمام کشورهای، یعنی حتی در مرافعات این کشورها کار ساده ای نباشه، برای که شما طبیعتا یک طرف ناراض را با خود دارین، برای که وقتی حکم صورت میگیره به نفع یک کسی و به ضرر کسی دیگه صورت میگیره. و در بخشای جزایی طبیعتا شما با گروه های مافیایی، شبکه های جرمی قرار دارین و از طریق تطبیق قانون میتونین که صد رای اونا واقع شوین. بنابراین این میتونه که یک وظیفه بسیار پرچالش باشه، پرمشکل باشه، ولی این چالش در افغانستان میتونه چند برابر باشه و خاصتا که آدم عهده‌دار چنین یک مسئولیت زن باشه در جامعه مثل افغانستان که از لحاظ امنیتی در اوضای مناسب در حالت مناسب قرار ندارن و اینکه با شبکه های بزرگ مافیایی مواجه باشیم، طبیعتاً که مشکلات خود را دارم، تعدیدات وجود داره، داشته و خواهد داشت. این رای را که ما انتخاب کردیم رای ساده نیست، رای آسان نیست، یک رای پرخم و پیچ و پرخطر است، ولی با همه این خطراتش پذیرفتیم به خاطر که نظر به تعهدی که ما برای کشور خود، برای مردم خود از طریق به خاطر داریم و به خاطر خدمت بر مردم از طریق تامین عدالت و تحکیم قانونیت میخوایم که بالاخره ایرا را پیش ببریم و به این موانع فائق بیاییم و هیچ مشکل نتانه، هیچ تهدید نمیتانه به کمک الله موانعی ایراق شوه ایرای را که انتخاب کردیم و بالاخره با پیش بریم.
بسیار خوب. شما اشاره کردین به شبکه های مختلف مافیایی داخلی و خارجی. خب شبکه های بین المللی بیشتر کدام کشورها شامل است؟
خب شما ببینین بحث موزل مواد مخدره در افغانستان یک موزل خاص مربوط افغانستان نیست. موزل مواد مخدر یک موزل جهانی است، یک موزل است که بشریت را تهدید میکنه و برای بشر با جنگ است. مافیای مواد مخدر و باور ما اینا پیام‌آوران مرگ و تباهی بشریت هستند. و در این حال مشکل مواد مخدر در افغانستان یک مشکل چندبعدی است. ما همطور که پیشتر هم اشاره کردیم، بحث امنیت، بحث فقر در جامعه، بحث عدم تحکیم سرداد در افغانستان، بحث بازار مناسب و مساعد برای مواد مخدر در بیرون از افغانستان، همه و همه دسته به هم داده تا مشکل مواد مخدر را به عنوان یک مشکل بزرگ باقی دکتارم. ما گفتیم عدم تحکیم سرحدات به این مفهوم که افغانستان متاسفانه در بیشترین کشت کوکنار در مناطق ناامن افغانستان صورت میگیره و مناطق ناامن افغانستان متاسفانه مبدل شده به لانه های بسیار امن برای قاچاقچیان مواد مخدر که ارتباط مستقیم با گروه های دهشت افغان هم دارم، که چون گروه های دهشت افغان از طریق منابع مواد مخدر تامین تجهیز میشن. ولی افغانستان قادر به تولید هروئین که با صادر میشه از افغانستان به بیرون از کشور، قادر به این نیست تا زمانی که مواد پیشتاخت یا پریکرسرهایی که تهیه شده به هروئین تبدیل میکنه از بیرون افغانستان وارد افغانستان نشه. بنابراین وقتی که سرحدات تحکیم باشد، تا زمانی که یک اجماع بزرگ منطقه‌ای و جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر به شکل لازمش به میان نیاید، موزل مواد مخدر به سادگی آدم نمیتونه به این موزل فائق بیاید برای شای حل درست پیدا شود.
بله.
شما ببینید شبکه های مافیایی مرگ را نمیشناسند، درست؟ در افغانستان در یک بخشایی گفتن ما امن تریاک زر همونش کشت میشن، بالاخره با ورود مواد کیمیایی یا پریکرسرها مواد اولیه به هروئین تبدیل میشه، پس دوباره صادر میشه به کشورهای مختلف میره.
بله.
ولی
بله
یعنی توسط چه کسانی صورت میگیره؟ با چه یک شکلی صورت میگیره؟ شبکه های مافیایی زنجیرهای یعنی به شکل بسیار زنجیره‌ای بدون در نظر داشت مرزها به این فعالیت های خود ادامه میتن و مرز را نمیشناسن و بالاخره موفق میشن با فعالیت های زنجیره‌ای مواد را به بازارهای مناسبشان برسانند. بنابراین با چنین یک شبکه هایی که به شکل زنجیره‌ای کار میکنن، برخورد متناسب زنجیره‌ای کار است که از افغانستان شروع کشورهای منطقه و جهان به شکل یک منظم و منسجم یک کار نیاز داره، تلاش نیاز داره تا اینکه بالاخره ما بتانیم در کل
درست
برای مهم مواد مخدر در افغانستان و برای کاهش و مهم مواد مخدر در دنیا کار کنیم.
درست فهمیده شد. البته سوال ما به دلیل بود که ما گزارش های در گذشته داشتیم که همی مافیای بین المللی رک شما گفتین که تا به حتی که به صد هلیکوپتر ها میپاین میشه و مواد مخدر میبره و شما در گزارش تقریبا اتو گزارش اتو بود که آمده که 2488 قضیه را فیصله کردین و تقریبا حدود 2759 نفر به حبس های مختلف اینا محکوم شدن. سوال ما به این بود که البته آیا دهی کسایی که محکوم شدن اینا کلش از افغان ها بوده یا خارجی ها هم بوده؟ برحال او را سوال میمانیم. شما پیشتر اشاره هم کردین در قسمت زنان
خارجی را داشتید، در این جنبل یا خارجی را داشتون پسخان از ایران و پاکستان هم باید ایرانی و پاکستانی در جمعی که تعداد شما تذکر دادن شامل بوده، ولی اکثرا با افغانستان.
بسیار خوب، تشکر. شما گفت پیشتر اشاره کردین به حضور زنها، گفتین که به باور شما حضور زنها در دستگاه های عدلی و قضایی میزان دسترسی زنان به عدالت بیشتر میسازه. با حضور خودتان از تجربه که دارین، چقدر فکر میکنین که خانم ها جرأت پیدا کردن که در مورد بی عدالتی هایی که اونا مقابل میشن بیان و عدالت خواهی کنن؟
خب اگر چه ما کار میکنم بخش مبارزه با مواد مخدر هم کاری که پیشتر شما تذکر دادیم و خوشبختانه در اواخر رهبری سر محکمه یعنی تغییرات مثبتی در رابطه با حضور زنان در دستگاه قضای کشور ایجاد کرده. محاکم خشونت علیه زن در کابل و شرای مختلف دیگه ایجاد شده و در رأس همه این محاکمه که خشونت علیه زن از خانم‌ها قرار دارن و اعضایش هم خانم‌ها تشکیل میتن. ما فکر میکنم با ایجاد چنین محاکم اختصاصی به خاطر رسیدگی به مشکلات بانوان در کنار محاکم فامیلی که به خاطر مسائل مدنی هم میتونن مراجعه بکنن، زمینه خوبی و فرصت خوبی برای خانمایی که مشکلات دارن، من فکر میکنم فرصت مساعد شده که بیاین به شکل بسیار براحتی میتونن که بیاین مشکلات شده طرح کنن، که این روزا ما شاهد چنین مسئله هستیم. خانما به شکل بسیار راحت میتونن بیاین مشکلات شده با محاکم در میان بگذارن. البته نه تنها در محاکم که در فرانوالی ها هم خوشبختانه چنین تغییرات به میان آمده. در بخش فرانوالی هم فرانوالان زن داریم و در این حال معاونت فرانوالی در بخش خشونت علیه زن ایجاد شده و رداری از اون هم یک خانم هست. بنام در زنان افغان که سالها درد دیدن، رنج کشیدن و واقعا با نابرابری ها دوستان بیانه رو میکنن، حالا فرصت خوب میستده سابیان مراجعه بکنن و مشکلات شنه با خواهرانشان در دستگاه عدلی و قضایی کشور مطرح بسازن و در شای حضر بشن.
تشکر. خب البته امیر هدف ما بود، گرچه که شما در بخش مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر کار میکنین، ولی در مجموع چون خودتان در یک موقف بسیار بالا قرار دارین و تصامیم بسیار جدی را اتخاذ میکنین، به خصوص خب شما گفتین که تأثیرات مثبت گذاشته، در مجموع وقت خانم ها میبینن که یک خواهرشان، یک خانم دیگه مثل شما در تو یک موقف قرار میگیره، زمینه فرصت برش مساعد است، بدون شک نه تنهایی که تاثیر گذارش تر از این که خودشان هم خود برسانن و بتانن هم بیاین که آزادانه با مو به عدالتی های خانوادگی و اجتماعی که اونا مواجه هستن صدای خود بلند کنن و اعتراض داشته باشن. از یک سوال مختصر دیگم در رابطه به این میپرسم، و همونطور که پیشتر اشاره کردیم که شما اولین کس هستین، اولین بانوی هستین از ولسوالی بهارک، آیا از اونجا کس دیگه هم طالب بعد از اینکه شما آمدین و در تحصیلاتتان ادامه دادین و حال کار میکنین در موقف بالا هستین، کس دیگه هم خانم های دیگه هم آمدن نامدن، معلومات دارین یا نه؟
بله دقیقا، ما مکتب خود را در لسوال بهارک ولایت بدخشان تمام کردیم و دوران مکتب ما مصادف بوده با زمان حاکمیت طالبان در افغانستان، ولی خوشبختانه به دلیل از اینکه طالبان بر ولایت بدخشان حاکمیت نداشتن، در زمان طالبان به شکل نرمال درسای ما ادامه داشت و یک روز هم وقت در درسای ما نیامد، ولی با فراغت ما از مکتب مصادف بود با حاکمیت نوین در افغانستان و با توجه به مو اوضاع و احوال حاکم در جامعه، دختران اجازه ای را پیدا نمیکردن که تا بیان از این منطقه دوردست افغانستان به کابل و به تحصیلات خود ادامه بدن. با آنکه در امتحان کنکور اشتراک میکردن، در اشتراک دخواه کامیاب میشن، ولی اجازه را نداشتن. ما با آنکه در روز زمان بان که تازه از مکتب فارغ شدم، در این حال مادر دو تا فرزندم بودم، برای من واقعا مشکل بود به خاطر اینکه از یک طرف آدم خلاف سنت حاکم عرف حاکم در محیط کوچک زندگی میکنه، حرکت میکنه، و در این حال آمدن و ادامه تحصیل با دو تا طفل خورد به یک مادر که مادر دو تا فرزند خورد هست کار ساده ای نبودم، ولی برای اینکه از یک طرف نبودم به خاطر بلند بردن ظرفیت خود به عنوان یک تبعی مسئول بتانم مسئله خدمت بر مردم شان و مهمتر از همه این نیستده که برای فرارای دختر خانمانی دیگه در بهارک بدخشان وجود داشته اینانی بردارم و بالاخره باید یک قدم برداشته میشد برای زی که این را هموار میشد و خوشبختانه که امو مسئله که ما پیشونی هم کرده بودیم و ما با کمک فامیل خود را بلفاب این قدم را برداشتم یا ایگان را برداشتم، نتیجه ملموس شد و با گذشت بسیار زمان کم ما مشاهده کردم سال بعدش دختران زیادی از اموزم از امو منطقه از امو سال اجازه ای پیدا کردن که بیان به دانشگاه در رشته های دلخواه خود به تحصیلات شان ادامه بدن. و این روزه نه تنها که دختران برای رسیدن به پانتونای دولتی که بدون کدام خزینه فامیلا حتی اجازه نمیدادن، این روزه من معلومات ای را دارم که فامیلایی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی هم قرار ندارن، یعنی فقط متاسفانه در اطراف اصناف کشور ما بیدار میکنن، ولی با وجود امو هم اینا با امو امکانات کم خود حتی زمینه دسترسی دخترانشان در برای محسات تحصیلات حال خصوصی که از اینا بردار است اینا فراهم ساختن و فامیلایی را این زمینه را به دخترانشان فراهم میکنن که تا در کنار تحصیلات عالی دولتی کسایش که فرصت پیدا نمیکنند به تحصیلات عالی دولتی به تحصیلات عالی خصوصی و پرداختن هزینه های شخصی به تحصیلات شان ادامه بدن.
یک جان تشکر قاضی منیر جان بهارکی. البته خب سوال های دیگه هم باقی مونده که من میخوام ازتون بپرسم، مگر یک چیز امیدقه وقتی که شما صحبت میکردین به ذهن من خطور کرد. ما همواره گزارش های از آزار و اذیت داشتیم در علیه دخترها و زنا، بخصوص در محیط کاری، در محیط پوهنتون که یک جای هستن این گزارش ها همیشه موجود بوده. میخواستم در قسمت در محیط کاری شما از شما بپرسم، شما یک خانم هستین که بازو هم در یک موقف بسیار بالا قرار دارین، تا چه حد همکاری مردها با شما موجود است؟ آیا اطور کدام ضدیت کدام چیز شما علی خود میبینین؟ با وجودی که در البته پیش کمره خواب حسابش جداست، ما دیدیم موضوع با مشکلی که باید باشه و احترامی که باید صورت بگیره همه تو یک چیز بود، ولی در مجموع نه تنها علی خودتان و خانم های دیگه که کار میکنه در نهاد شما، چقدر اینا احساس راحت میکنن 100%؟ چقدر احساس، چقدر همکاری موجود است از برادرها از مردها؟
خوشبختانه در محیط که ما کار میکنم نه تنها محیط محکمه احساس موارد مخدر، محیط قوی قضایی افغانستان تا جایی که من از همکارای خانم دیگه خود معلومات دارم، بر علاوه مخالفت را که خودم احساس میکنم از محیط کار خود، خوشبختانه یک محیط خیلی خوب امن و راحت است برای کار کردن و در این حال همکاری بسیار خوبی از طرف همکاران مرد طبیعتا وجود دارم. ولی من به این باور هستم که وقت شما در عمل بکنین به اثبات برسانین که از عده بزرگترین مسئولیت ها میتونیم به درای خود به خود شما پذیرفته میشین. ما میگم برای کسانی که میان به خاطر نقش دادن برای زنان، به خاطر که زنان بتانن نقش ما اثر و در جامعه ایفا بکنن، ما میگم که آنچه که اهمیت داره این است که بیاین در قسمت ارتقای ظرفیت زنان کار بکنیم. وقتی که زنان با ظرفیت باشن، با قابلیت های زوج، با شرایط زوج مجهز باشن و اونا وقتی متصدی یک وظیفه میشن، مسئولیت برشان سپرده میشه و با درستی میتونن از دهی و مسئولیت براین، از طرف جامعه به شمول مردان به خوبی میتونن پذیرفته شون و مورد استقبال قرار بگیرن.
بسیار عالی. خب ما یک شما در مصاحبهتون که هفته پیش داشتین امرای صدا امریکا گفتین که در پیوند به این قضایا گفتین در حدود 2759 نفر به حبس های مختلف محکوم به مجازات شدن. البته در این میان گفتین سردسته های گروه های قاچاق مواد مخدر قرار داشتن. تعداد از اراکین بلند رتبه دولتی به سطح جنرالان اردو و پلیس مورد محاکمه قرار گرفتن، کسانی که خودشان عملا مرتکب جرایم قاچاق مواد مخدر می شدن یا ای که با قاچاقبران مواد مخدر همکاری می کردن و زمینه را فراهم می ساختن. ای جنرالان اردو، ای پلیس، اینا آیا اینا به مجازات رسیدن؟ آیا اینا هم سر از اینا هم امی قانون شما پیشتر تاکید کردین و گفتین خب البته وظیفه تان است که تامین عدالت و تحکیم عدالت و تطبیق قانون است، آیا اینا هم از ای جنرال و این کسایی که پلیس بودن اینا هم قانون سرشان تطبیق شد؟ آیا اینا هم مجاز به حبس محکوم شدن یا ای که به حساب از
اینکه شما هیچ وقت نمیتونین از تامین عدالت و تحکیم حاکمیت قانون صحبت کنین که قانون تا زمانی که قانون بالای همه بدون استثنا یکسان تطبیق نکنه. در قسمت یعنی پازمان بدون در نظر داشتیم که چه کسانی از لحاظ موقف در چه سطح قرار دارند، اگر تصدیق قائل شود عدالت تامین نمیشه، حاکمیت قانون به میان نمیاد، درست؟
بله.
در رابطه با مسئله‌ای که شما یادآور شدید، متاسفانه یک تعداد اراکین دولتی که ما در گزارش یاد کردیم که به شمول جنگلان پلیس و اردو بودن و اینا با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری داشتن یا عملا خودشان دست به قاچاق مواد مخدر می‌زدن با استفاده از این فیلشان، اونا عملا و فعلا در پشت میله های زندان با سایر قاچاق بران قرار دارن. و ما اطمینان هم میتونیم که بدون هیچ استثنایی هر کسی که دست به قاچاق مواد مخدر میزنه در مرکز جدلی و قضای مبارزه با مواد مخدر مطابق به قانون با او برخورد قانونی صورت میگیره و به رابطه هیچ استثنایی وجود نداره.
یک جهان تشکر. ما یک سوال دیگه ازتان دارم، آخرین سوال است و بسیار مختصر ازتان جواب میخوایم. با خانمایی که باور ندارن به عدالت خواهی یا بیم دارن که صدایشان شنیده نمیشه، عدالت برقرار نمیشه، چی گفتنی دارین؟
گفتنی ما ایست که قسمی که قبلا هم گفتم، خوشبختانه حالا فضا ایجاد شده. خانمای زیادی در رهبری محاکم به شمول محاکم خشونت علیه زن و سایر محاکم قرار دارن که به شکل بسیار آزادانه و پیشانی باز به شکایات و به اعتراضاتی که خانما دارن رسیدگی میشه و بالاخره مراجع وجود داره که ما بیاین و
تشکر.
اطمینان ما برشان میتونم که در یک محیط بسیار مناسب و سالم و در کنار هم نوعان خود میتونن بیاین و مشکلاتشان مطرح کنن و انشالله که در شفیدگی صورت میدید.
تشکر. قاضی منیره بهارکی، رئیس محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر. جهان، سپاس که وقتتان در اختیار برنامه گذاشتین. شب و روزتان بخیر.
قلم میشی اگر استاد میشی، گهی میشین پس احراسن.